با سلام مجدد خدمت دانشجویان عزیز، در بخش بعدی به تبیین چرایی تربیت رسمی و عمومی می‌پردازیم. در این قسمت به دو موضوع اهمیت و ضرورت تربیت رسمی و اهداف کلی نتیجه و غایت تربیت خواهیم پرداخت. سعی میکنم خلاصه وار عرض کنم خدمتتون که انشالله مطالب رو خودتون در کتاب مطالعه بفرمایید. اهمیت و ضرورت تربیت رسمی واقعا بر کسی پوشیده نیست. اونایی که با آموزش پرورش سر و کار دارند و به صورت تخصصی دنبال میکنند در خصوص اهمیت و ضرورت و چرایی این قضیه میتونن مباحث مختلفی رو مطرح بکنم. من سعی میکنم خلاصه وار به برخی از اینها اشاره کنم. اولین مورد، نقش تربیت رسمی بر اساس معیارهای دینی در هدایت عامه مردم. دومیش، نقش تربیت رسمی بر اساس معیارهای دینی در شناسایی خیر و شر. نقش تربیت رسمی در جهت افزایش فرصت به امکان حرکت متعالی. نقش تربیت رسمی در تربیت انسانهای شایسته و کارآمد. نقش تربیت رسمی در این جهان به اصطلاح پیچیده. و نقش تربیت رسمی در انسجام و وحدت در جامعه خودمون. عزیزان، واقعیت امر اینه که ضرورت وجودی تربیت رسمی بر کسی که به آموزش و پرورش و اهداف اون در واقع آشنایی دارند واضح و روشن هست، اما واقعا در عمل این ضرورت مورد بی‌توجهی بعضن قرار میگیره. در قسمت بعدی اشاره میکنیم به اهداف کلی، نتیجه تربیت و غایت تربیت. ما سعی میکنیم ابتداءً به هدف کلی تربیت اشاره بکنیم. عزیزان، هدف کلی تربیت در جامعه اسلامی تکوین و تعالی پیوسته هویت هست. هویت رو ما قبلاً برای شما معنا کردیم. هویت یا شاکله، یک امر انتخابی، یک واقعیتی تدریجی است که بر اساس تعامل اختیاری آدمی ما مجموعی از عوامل درونی و بیرونی به مرور زمان در انسان شکل میگیره. هویت لایه‌های مختلفی داره که به ترتیب هویت انسانی، هویت دینی مذهبی، هویت ملی، هویت قومی، هویت جنسی جنسیتی، هویت حرفه‌ای و هویت خانوادگی. عزیزان دقت بکنید، ما به عنوان معلم نقش بسیار مهمی در رشد هویت دانش آموزان داریم. در واقع از جمله وظایف ما در تربیت زمینه سازی برای شکل گیری هویت کودکان در مدارس است، با توجه به ابعاد و لایه هایی که عرض کردم. خداوند به ما ماهیت داده، ولی خودمان هویتمان را انتخاب و به اون شکل میدیم. انسان در واقع سازنده هویت خیش هست. هویت انسانی داریم، عرض کردم هویت دینی داریم. بعضیا در مقابل هویت انسانی هویت حیوانیشون رشد پیدا میکنه. خداوند حقیقتاً ستار العیوب هست و الا خیلی از انسانها امانند گرگ، درنده یا روباه صفتند، یا ببخشید حیوانات دیگر. این هویت به مرور زمان شکل میگیره، علل خصوص در خانواده، در مدرسه، در این گذر بایستی با درک و بهبود مداوم موقعیت و خودشناسی و محیط شناسی آرام آرام قدم می‌داره در شکل‌گیری هویت خودش. انسان‌ها هویت خودشون رو انتخاب می‌کنند، بدان عشق می‌ورزند و آرام آرام این هویت در واقع شکل می‌گیره. ما هویت معلمی داریم، هویت ایرانی داریم، هویت مسلمان بودن داریم. بایستی از هویت خودمون لذت ببریم. لذا بعضا اتفاق میفته که انسانهایی که مرد هستند ولی از مردانگی خود لذت نمیبرند و دوست دارند مثلا زن باشند. دقت میکنید که این هویت در مدرسه، در خانواده و مدرسه شکل میگیره. به همین خاطر در برنامه‌ریزی هایی که در مدارس انجام میدیم سعی میکنیم و در کتاب های درسی البته سعی میکنیم هویت های مختلف رو که لایه های هویت رو در برنامه های درسی بگنجونیم. مثلا یکیش همین هویت انسانی است. ما باید حس ناسیونالیستی و اینترناسیونالیستی بین المللی رو در بچه هامون، در واقع همه انسان ها رو باید دوست داشته باشن، همه انسان ها رو باید دوست داشته باشن و این هویت اولین هویتی است که ما در ما باید شکل بگیره. فرقی نمیکنه هر دین و مسلکی میخواد باشه، بایستی که بچه های ما هویت در واقع انسان بودن رو در خودشون تقویت بکنن و رشد بدن. عرض کنم خدمتتون که حدیثی از پیامبر هستش که میفرماید کسی که فریاد کمک کسی را بشنود و به کمک اون نشتابد مسلمان نیست. یا حضرت علی علیه السلام در نامه‌ای که به مالک می‌نویسد می‌فرماید انسان‌ها یا در دین با تو برابرند یا در خلقت شبیه تو. به خاطر همین ما در هویت انسانی به دنبال تربیت انسان‌هایی هستیم که همزیستی مسالمت آمیز با انسان‌های دیگر رو، با اقوام دیگر رو یاد بگیرن. در لایه بعدی بحث هویت دینی هستش. چه بسا ما در شناسنامه‌مون مسلمان شیعه هستیم ولی هویت دینی نداریم و به اعتقادات و ارزش‌های دینمون پایبند نیستیم، باور نداریم. این در کجا ساخته میشه؟ در خانواده و مدرسه. و اگر مشکلی هم پیش میاد همونجا، در واقع ریشه همونجاست. هویت بعدی هویت ملی است یا ایرانی بودنمون. من دوست دارم کشورم رو، وطنم رو. دوستی وطن از ایمان است. این حدیث از پیامبر اکرم صلوات الله علیه هستش. دوستی وطن از ایمان هست. به خاطر همین ما در مدارس باید به دنبال برنامه‌هایی هم باشیم که وطن دوستی رو در دانش آموزان، هویت وطن، هویت ملی ایرانی رو در دانش آموزانمون رشد بدیم. بعد از اون هویت‌های دیگه هم عرض کردم خدمتتون که برای اونها هم بایستی که برنامه‌های مختلفی داشته باشیم. عرض کنم خدمت شما عزیزان، بعد از پس هدف کلی تربیت تکوین و تعالی هویت متربیان است. اما نتیجه تربیت، در واقع پیامد تربیت، آماده شدن افراد جامعه برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب طیب است. پس نتیجه تربیت آماده شدن افراد جامعه. همه اینها به صورت غایت تربیت پیش میرن، اینها در راستای همند. غایت تربیت رو عزیزان با توجه به اینکه غایت هستی در دین اسلام خداوند هست، ما به دنبال تربیت دانش آموزانی هستیم که خدا باور باشند، خداگونه زیست بکنند، مثل خداوند باشند. همون مصداق آیه که قبلا خدمت شما عرض کردم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میفرماید ما جن و انس را خلق نکردیم الا برای عبادت. تاکید میکنه الا، مگر، فقط برای عبادت. دقت بکنید این عبادت معنای فقط انجام فرایض دینی نیست، این عبادت به معنای خداگونه شدن هست، خداگونه زیستن هست. عرض کردم خدا صفاتی دارد، اسماء الحسنا است. اگر این صفات رو قطره ای در خودمون تقویت بکنیم، رشد بدیم، در دانش آموزان، در خودمان رشد بدیم، جامعه ما به جامعه صالح، فرد ما به فرد صالح، خانواده ما به خانواده صالح تبدیل خواهد شد. فکر بکنید که قطره ای از این صفات و اسماء الحسنا در انسانها رشد بود. خداوند مظهر رحمانیت هست، رحیم هست، بخشنده هست، مهربان هست، گذشت داره، سه ساعت داره، عرض کنم خدمت، داناست و تمام اسماء الحسنا. به خاطر همین غایت رسیدن به خداوند است، قرب الله است. امیدوارم که با بیان قاصری که بنده دارم تونسته باشم مطالبی خوبی رو برای شما عزیزان به ارمغان داده باشم. انشالله موفق باشید. تقاضام اینه که حتما این مطالب رو انشالله خودتون هم مطالعه بفرمایید.